انگار زیر خاک یک راه مخفی وجود داره که خبرها و غذا رو از این درخت به درخت دیگه منتقل میکنه. بعضی پژوهش‌ها حتی نشون داده که انتقال کربن بین درخت‌ها از طریق شبکه قارچی رخ میده. اما این اطلاع رسانی فقط زیر زمین نیست. گیاهان وقتی آسیب می‌بینند، ترکیبات معطر بسیار ریزی در هوا آزاد می‌کنند. یک جور سیگنال شیمیایی. بعضی گیاهان اطراف این پیام‌ها رو می‌گیرند و قبل از اینکه نوبت حمله به اونها برسه، سد دفاعیشون رو فعال می‌کنند. طبیعت گاهی طوری طراحی شده که سکوتش فریبمون میده و شاید این یکی از نشانه‌های بزرگ آفرینش باشه که در دل سکوت جنگل تنها بودن معنایی نداره. همه چیز به هم پیوسته است و هر موجودی سهمی در زنده ماندن دیگری داره.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون هستید و مهمان نواز تقدیم شما عزیزان میشه. همچنان طاعات و عبادات قبول بشه و سپاسگزار از اینکه کماکان برنامه رو پیگیری میکنید. مخاطبانی که همراه ما بودن قبل از اذان مغرب میدونن که آقای دکتر سید حمید ابراهیمی عزیز مهمان ما هستند و در مقاطع قبلی با ایشون ما گفتگوهایی داشتیم راجع به حوزه کارشون و مسیری که طی شده تا به امروز. البته به همه داستان زندگیشون نپرداختن، یعنی بیشتر داستان فعالیت شغلیشون رو تقریبا شاید حالا مثلا نصف بیشترش رو گفتن، اما یه بخشش موند. قرار شد که حالا بعد از اذان بازم خدمتشون باشیم و بیشتر بشنویم. تا جایی رو برای ما تعریف کردید آقای دکتر که در نهایت تصمیم گرفتید یه مجموعه راه اندازی بکنید، یه جمع 5 نفره که این جمع کنار هم دیگه با توجه به تجربه که خود شما داشتید و این نفرات در بخش‌های مختلف داشتن، تصمیم گرفتن به تولید قطعاتی بپردازن که در صنایع مثل نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده هستش. قطعاتش هم توضیح دادیم، گفتیم ماشین‌آلات دوار. خود قطعه بودش اون زمان یا تبدیل به ماشین‌آلات هم شده بود؟
اون زمان که ما شروع کردیم ماشین‌آلات خب موجود بود و ما قطعات می ساختیم و از قطع سازی شروع کردیم. ولی الان که خدمت شما این تبدیل شده به ماشین می سازیم، به مجموعه کامل.
زمانی که در واقع این اتفاق افتاد سال 86 یا 87 میشه؟
86 شروع شد تا 89 دیگه رسماً جان گرفت.
خب اون مجموعه حفظ شد، همون مجموعه اصلا بله، روزم یه تغییر کرده.
نه همون مجموعه،
همون مجموعه رو همین سال‌ها حفظش کرده.
5-6 تا زیر مجموعه داره.
خب زیر مجموعه ها تو همین حوزه هستن؟
بله همه تو همین.
یا غیر از این؟
نه ما تو همین حوزه کار، تو حوزه نفت و گاز، تجهیزات دوار و یه حوزه ازدیاد برداشت از چاه‌های نفتی.
درسته. هم بنیان گذار بودید یا یه مجموعه‌ای که حالا مدیریت و مسئولیتش به خود شما بودش و اونها در کنار شما داشتن همکاری می‌کردن با تو؟
دوستان، یه تعدادی از دوستان با هم بنیان گذاشتیم شرکت.
درسته.
رو
چند نفره بودیم؟
ما 3 نفر بودیم، یکی از دوستانمون رفتن برای ادامه تحصیل و زندگی خوش، الان 2 نفرمون هست. 2 نفر از اون مؤسسان.
و امروز چند نفر داره با مجموعه شما همکاری میکنه؟
قریب مستقیم 145 نفر.
145 نفر امروز مستقیما با مجموعه شما دارن همکاری میکنن، غیر مستقیم هم که احتمالا یه جامعه خیلی بزرگی رو.
بله ما الان مثلا تو توسعه کارخانجاتمون، من فکر میکنم الان یه چیز حدود 300 نفر دارن تو ساخته کارخونه جدید کار میکنن که انشالله در تیر امسال راه اندازی میشه.
از همون سال اول دانش بنیان بودید یا نه بعدن حالا به مرور زمان و به فراخود نتفاق؟
وقتی ما شروع کردیم این قانون دانش بنیان نبود.
نبودش،
بعدش اومد. ولی بعدش که اومد ما بلافاصله رفتیم و اقدام کردیم.
ما مجوز خیلی راحت هم تونستین دیگه دریافت کنیم.
بله شما مثلا کار نالج بیس میکردیم.
حمایتی که باید اتفاق میافتاد از سمت دولت چگونه بود؟ خب ما میدونیم یه سالهایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری فوق العاده ظاهر شد و همین قالب شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفت و می‌بینیم که چقدر هم حالا وقتی پای صحبت کارآفرینان هم که می‌نشینیم خیلی‌هاشون از اون سال‌ها یاد می‌کنن که چقدر تأثیر داشته تیمی که آقای ستاری و دوستانشون داشتن برای اینکه این مسیر تسهیل بشه برای کسانی که حالا هم کار کارآفرینی دارن انجام میدن، هم شرکت دانش بنیان رو دارن پایه می‌گذارن و البته کمکی می‌کنن به بخشی از شرخ اقتصادمون. نظرتون رو بفرمایید.
قانون ساخت بار اول و اصلا کلاً معاونت علمی ریاست جمهوری تغییر بسیار مثبتی بود در فضای کسب و کار و اون اکوسیستم شرکت‌های دانش بنیان. بسیار حرکت خوب و مثمر ثمری بود. موجب شد، ببینید ما در نفت یک مشکلی داشتیم، وقتی می‌رفتیم می‌خواستیم یه کاری بگیریم می‌گفتن خب قبلا کجا انجام دادی
و چقدر سخته
و آره. وقتی می‌خواستیم ببینیم قبلا انجام بدین، خب شما بار اول بود می‌رفتیم، من شرکت داخلی هم بار اول گفتن نه باید بری رزومه تو بیاری، تاییدیت رو بیاریم.
درسته،
این تابو شکسته شد و یه بخش دیگه شما آدم مسئولیت پذیری رو تقسیم کردن، بخشی از مسئولیت رو خارج از وزارت نفت پذیرفت یا جاهای دیگر، وزارت‌های دیگر، در وزارت نیرو هم هست، در درسته. جای دیگه هم هست. این کمک کرد به اینکه شرکت‌هایی که توانمندی رشد و حوزه‌های تکنولوژی و دارای فناوری‌های نوین رو داشتن، فضا براشون آماده شد و تونستن بیان استفاده کنن. امروز فکر کنم قریب به 10,000 تا شرکت دانش بنیان تو حوزه‌های مختلف تو کشور هست.
حالا بریم یه خورده راجع به اون سال‌هایی که شما تصمیم گرفتید این مجموعه رو راه بندازید و پیش بردید برامون بگید. از همون ابتدا گام و قدم اولتون محکم برداشته شد و نتیجه رو به راحتی گرفتید. اون بازه زمانی اولی که تونستید اولین قطعه رو تولید بکنید کی بود؟ چقدر اینجا آزمون و خطا اتفاق افتاد؟ تیمی که به کار گرفتید، شما یه تیم اصلیتون بود، یه تیمی هم قطعا نفراتی که دارن قطعه سازی میکنن،
بله،
و حتی مجموعه های یا دستگاه هایی که شاید لازم باشه برای اینکه به کمک فعالیت شما بیان. یه ذره از اون حال و هوا و فضا برای ما تعریف کنید که شاید خیلی ها فقط موفقیت نهایی رو بشنوند اما مسیر رو خیلی نشنوند.
مسیر که مسیر سختی بود.
خب
من خاطرم از ما کارگامون سرای آدرام بود و خونه ما
اسلام شهر،
بله، خونه ما اون زمان یوسف آباد بود. من ماشینم رو فروخته بودم، سرمایه کردم، ماشینم نداشتم و تیکه تیکه به سختی خودم رو میرسوندم و شبها مسیر طولانی هم،
بله،
و برمیگشتم و بعضی شبها اصلا واقعا سخت بود، واقعا فکر میکردم با خودم. مسیر تولید مخصوصا قطعات هایتک مسیر بسیار پیچیده و سختیه. اصلا ارزش افسوده زمانی ایجاد میشه که شما بتونید موانع متعدد رو حذف کنید. هر چقدر موانع بیشتر باشه ارزش افزوده بالاتره.
دقیقاً.
تقریبا 1.5 سال طول کشید تا اولین محصول ما تایید شد.
1.5 سال.
1.5 سال طول کشید.
تولیدش کی بود؟ چقدر زمان برد؟ تولید اولین قطعه کی؟
همون اولیشو که تولید کردیم ما.
چقدر زمان برد برای تولیدش؟
تقریبا 9 ماهش تولید بود.
9 ماهش تولید بود.
یه کار مهندسی و ساخت دستگاه و ما دستگاه رو خودمون ساختیم.
خب
پول نداشتیم بریم دستگاه رو بیاریم و این دستگاه رو هم به ما نمیفروختن.
چی جوری ساختین؟ یعنی مثلا از این مجموعه ریختگری و نمیدونم نظایر اینها استفاده شد یا قطعات مونتاژ قطعات بودش کدومش؟
نه ما اصلا یه قطعه‌ای بود که از ریختگری و فورج شروع میشد تا محصول نهایی که میرفت رو توربین نصب میشد.
درسته.
ما یه ماشین ساده‌تر رو، یک ماشین تراش ساده رو خریدیم.
خب
آوردیم سیستم کنترلش رو با بچهای خودمون، سیستم کنترل و قطعات مکانیکیش رو تغییر دادیم، یه ماشین دیگه ساختیم.
آفرین.
که هنوزم کار میکنه.
خب اون ماشین از یه دستورالعملی که در دنیا وجود داره استفاده شد براش یا نه نشستید خودتون یه بازطراحی
ما نیازمند
انجام دادید؟
ما نیازمندیامون رو میدونستیم، خودمون اومدیم خب. برای اون نیازمندیایی و میدونستیم اون ماشینمون بر چه کارهایی رو باید انجام بده.
درسته.
دیزاین کردیم، خودمون هم اینجا ساختیم. مثلا ما یه ماشین معمولی تراش دو محور رو تبدیل کرده بودیم به یه ماشینی که هم تراش انجام میداد، هم سنگ انجام میداد، هم فرز انجام میداد، یه روتور تراش شده بود. تقریبا ما اون زمان فکر میکنم بسیارشه 300-400 میلیون خرج کردیم. اگر میخواستیم از خارج از کشور اون زمان وارد کنیم 2.5 میلیارد 3 میلیارد تومان.
300-400 میلیون برای ساخت اون قطعه،
اون ماشین،
اون ماشین که شما تو اون شرایط که 20 میلیون تومان از پول ماشین بیشتر نمونده بود.
بله من رفتم خونه پدرم رو خواهش
کردم.
خب من خونه پدرم رو خواهش کردم که سندشو در اختیارم بذاره و ایشون
وام گرفتید.
پذیرفت. بردم نه گذاشتم در یه رهن یکی از کارفرما، پیش پرداخت گرفتم.
آها.
و با اون پیش پرداخت اون ماشین ساختم.
اون کارفرما چگونه به شما اعتماد کرد؟ من نمیخوام خیلی سیاه ببینم اما خب به هر حال شما هر تجربه‌ای هم داشته باشی اومدی در واقع راجع به یه کاری داری صحبت میکنی که تا حالا انجام نشده.
بله.
و قطعا توی گوشه ذهن خودش میگه آقا من نیام پولو بدم بعد نتونن چی؟ چجوری تونستید شما قانعش کنید که اعتماد کنه به تجربه و تخصص شما؟
اون شرکت، حالا اسم شرکت نمیدونم، ولی مهندس شهابی مدیر عاملش بودن. ایشون 30 سال سابقه کار خودشون ساخت داشت.
درسته.
بسیار آدم مسلط و فرهیخته بودن. حقیقتش ریسک بزرگی کردن.
آها، پس قبول دادید که ایشون با ریسک اومد جلو، اما ریسک رو پذیرفت.
از ایشون به بعد نفرات همه میگفتن این کار محال تو ایران با این امکانات بشه.
عجب.
و موازیم ایشون به خاطر اینکه بتونه جو رو کنترل کنه، بعدم برای من تعریف کنه که موازی به ایتالیایی ها هم سفارش این قطار دادم و هیچ وقت قطعه ایتالیایی ها تایید نشد.
یعنی همزمان به بعد دو تا هزینه برای یه
تولید داشتن، نصف کردن تولید، نصفش رو به ما دادن، نصفش به اونا. همه میگفتن این ایرانیه که هیچی، ولش کنید، از ایتالیایی رو
بگیرید.
بعد از یک و نیم سال ما همه قطعاتمون رو شروع کردیم تحویل دادیم، تا امروز که خدمت شما، ایتالیایی یه قطعه هم نتونسته تایید بگیره تحویل بده. فکر کنم یه 15 سالی گذشته.
خب رفتید و تونستید در واقع اولین سفارش کار رو به شکل مناسبی با یه بازه زمانی یک سال و نیمه
بله
آماده کنید.
آماده کردیم و استارت شرکت شد.
استاندارداش رو باید کجا تایید میکرد؟ چون به قول خودتون این قطعه برای اولین بار داشته تولید میشد.
کتابچه از زیمنس دوستان گرفته بودن در انتقال، تمام مطالب نوشته بود و اون زمان یه نفری هم از زیمنس مشاور داشتن که اونجا کارش اصلا مباحث کنترل کیفیت و تضمین کیفیت بود.
اومدن اینجا
که اومدن اینجا تمام کنترل کردن و بعدها به ما یه جوینت اپرووال دادن.
خب این رو نباید اداره استاندارد بده؟
نه، اداره استاندارد استاندارد کلی شامل قطعات های تک
نمیشه.
اصلا بسیار استانداردهای ما استانداردهای سخت گیرانه و پیشه. ما بیشتر تو حوزه API استانداردها و استانداردهای داخلی شرکت‌ها که خودشون تعریف میکنن و بسیار صحبت از میکرونه.
امروز چی؟ امروز داریم این آیین نامه رو؟
نه، این آیین نامه خیلی تخصصیه. شرکت‌هایی که اینوالون خودشون آیین نامه نیستن. در دنیا همین شکلیه.
خب اگر به هر دلیلی اون محصول آسیب زننده باشه، مشکل بزرگی رو به وجود بیاره، هزینه‌زا باشه برای پیمانکار، مسئولیتش به عهده کیه؟ شما تولید کننده؟
بله. تولید کننده مسئول 0 تا 100 محصول کیمیایی با گارانتی. شما باید
ببین مثال شما، من به خاطر این میپرسم شما، من چون حالا به یه شکلی دارم میدونم در این زمینه نظرم رو بگم، به خاطر میگم مثلا شما میخوای یه ساختمون بسازی، بهت میگن برو آیین‌نامه 22 گانه رو بذار روبرو، طبق اون برو اجرا بکن. اگر طبق اون اجرا کردی، هیچ مسئولیتی به عهده توی سازنده یا ناظر یا مجری نیست.
بله.
الان برای شما خودتون استاندارد خودتون تهیه کردید.
در صنعت
اگه کار نتیجه نده که بعد خودتون مسئولین که.
در صنعت نفت استاندارد مرجع API برای توربین کمپرسور تست های کلی رو داره.
برای هر کشور تو هر میزان خورندگی، نمیدونم فضایی که دارید کار میکنید، وضعیت آب و هوا، رطوبت، اینا هیچ تفاوتی
نه، یه استاندارد کلی داره.
کلیه.
یه استاندارد کلی، تست های کلی داریم. مثل مکانیکال تست، مثل پرفورمنس تست. اینا هست. ولی کن در صنعت نفت شما 12 ماه حداقل گارانتی کنید محصولتون رو، که پس از اینکه این تست ها رو پاس کردید و اینا اپروو اون تست ها رو گرفتید، بعد از اون هم 12 ماه باید خودتون مسئولیتش رو بپذیرید که کار کامل انجام بدید، وگرنه میرین تو بلک لیست.
آقای دکتر ابراهیمی، من میخوام راجع به یه دوره‌ای با هم دیگه صحبت بکنیم که به یک باره تمام شرکت هایی که به هر حال نامی بودن در صنعت نفت ما و اومده بودن سرمایه گذاری کرده بودن، چه فرانسویه، چه نمیدونم روسه، چه هر جای دیگه، از ایران رفتن و بخش زیادی از این برنامه ریزی ها و حتی ساخت قطعات و تولید قطعات و حتی واردات قطعات دیگه از اون مجموعه ها به شکلی کنار گذاشته شد و بایستی در داخل برش برنامه ریزی میشد، چه وارداتش چه تولیدش. توی این زمینه مجموعه شما چقدر تونست کمک بکنه؟ چقدر به کار اومد حوزه تخصصی شما به این ماجرا؟
من یه نمونه رو خدمت شما عرض میکنم. ما یه گیربوکسی داریم در پالشگاه گازی که وصل به یه کمپرسور، وظیفش تنظیم دور و توان کمپرسور هست که کمپرسور وارد محدوده خطرناک نشه.
بله.
این ساخت یک شرکت آلمانی امریکاییه، بسیار پیچیده است، بسیار گرون قیمتش، چندین میلیون دلار قیمتشه. این شرکت در تحریم ها رها کرد رفت و اگر هم این واحد رفریجرنت در مدار نباشه، چون نمیشه میعانات گازی رو از گاز جدا کرد، در نتیجه نمیشه گاز رو به شبکه سراسری تزریق
کرد.
و خود میعانات هم بسیار ارزشمنده. این شرکت رها کرد رفت.
درسته.
ما دیگه قطعه یدکی در کشور نداشتیم.
نداشتیم.
و یک تجربه ایرم، یک تلاش ایرم وزارت نفت کرد یه دونه رو تعمیر بکنه، 8 سال یه گوشه افتاد و نشد.
یعنی اون نفراتی که یه زمانی تعمیرات رو انجام میدادن هم
نتونستن
یا دیگه نبودن؟
نه، اصلا این رو خود اون شرکت خارجی میومد انجام میداد و به ما اجازه نمیداد دخالت کنیم. بعد که خودشون دوستان آمدن اجرا کنن نتونستن.
خب
ما 1.5 سال پیش در قالب ساخت بار اول وارد شدیم.
درسته.
امروز که خدمت شماییم، واحد هایی که از مدار خارج شده بود مشکل داشت همش رو تعمیر شده، با قطعات ساخت کشور برگشته مدار، و همین الان هم داریم اون واحد هایی که به اجبار مجبور شده بودیم از تکنولوژی دیگه که مناسب نیست استفاده کنیم، الان داریم گیربکس میسازیم مثل هیدروکوپلین که اون واحد ها هم مجهز شن به این تجهیزات و ما پرفورمنس همون بره بالا. و اینو من نه به عنوان شعار، جدا عرض میکنم این نوع هیدروکوپلو یه شرکت بیشتر نمیساخت دنیا.
دکتر آخه یه بحثی وجود داره، میگن که مثال فلان صنعت صاحبش فلان کشوره، چرا باید همه کشورها به اون مثلا صنعت مجهز بشن؟ چرا باید همه برن یاد بگیرن؟ چرا نرید وارد کنید؟ اون وارد کردنش سرعت نمیدونم، حالا رسیدن قطعه نمیدونم، حالا در اختیار بودنشو بالاتر میبره. این نگاهه برای کشوری مثل ما که تحریم هست خیلی بیشتر خودشو نشون میده.
بله.
که آیا نگاه درستی هست یا نه. ما الان تو ایران داریم میبینیم دیگه، به هر حال به قول شما وقتی اون مجموعه بین کنه میره به یک باره کار میخوابه، و اگه یه تیمی مثل تیم شما جمع نمیشد و این حرکت رو انجام نمیداد، ما همین امروز این مشکل رو داشتیم. چقدر باش موافقی؟ من نمیخوام حالا از این موضوع نتیجه کلی بگیریم ما، ولی نگاه شما در این باره چیه؟ فکر می‌کنی که آیا واقعا هر کشوری بایستی به هر صنعتی مجهز بشه لزوماً یا نه؟
اینکه هر کشوری به هر صنعتی مجهز بشود، اجازه بدید من یه جور دیگه اینو تعریف کنم. این خیلی سوال کلی که یک جوابی ازش خارج میشه که جواب مناسب نیست.
خب.
مناسب سوال. ببینید وقتی ما میگیم همه صنایع، باید یه تعریفی بکنیم. مثلا ما ممکن است در ما در حوزه نفت و گاز درآمد اصلیمون هست.
درست. الزام داریم.
ولی مثلا ممکن است در یه صنعتی که ما خیلی هم وارد نیستیم، خیلی هم کاری نمی کنیم، خیلی اونجا نخواهیم ریز بشیم در مثلا یک صنعتی که به ما خیلی سنخیتی ندارد.
آخه ببین مثلا به طور مثال ما در فلان صنعت، فرضش رو بذارید مثلا خودروسازی، محصولاتمون یه زمان خب خیلی خوب بوده، اما امروز به درجه از کیفیت رسید خیلی ها میگن اگه شما وارد میکردید شاید محصول بهتری رو شهروند ایرانی میتونست استفاده بکنه، و حتی بعضی از قوانین خود مجلس هم داشت به اون سمت میره و رفت، حتی که حتی شده خودروی دست دو خارجی وارد شه، ولی تو ایران ما خیلی سرمایه گذاری مثل گذشته انجام نشه، کما اینکه الان ما میدونیم تولیدش هم افت کرده. حالا نمیدونم این
من همین رو منظورم بود. ببینید خود صنایع های تک و پیشرفته کشورها لاجرم میبایستی تو اونها برای خودشون یک استقلال ایجاد کنن که اقتدار بعدش بیاد.
بله.
چون وقتی شما نتوانید صنایع اصلیتون رو خودتون روی پا نگه دارید،
درسته،
و ادامه بدید، بسیار تحت تأثیر قدرت‌های جهانی قرار میگیرید در این حوزه که میتونن به راحتی شما رو تحریم کنن. آره. و صنعت مادرتون رو که درآمد اصلیتون رو از اون هست رو خارج کنن.
درست.
از مدار.
درست.
ما هم ببینید الان تحت تحریمیم، ما در معادلات اقتصادی جهان الان نمیتونیم هم بیایم بشینیم و بگیم مارکت شیر بکنیم.
درست.
بگیم درست. این قسمت ها رو به ما میدیم، به شما این قسمت ها رو شما میدیم. ما تو صنایع های تک و حیاتیمون میبایستی استقلال داشته باشیم.
باید به سرمایه گذاری زیاد فکر کنیم.
بله، باید سرمایه گذاری کنیم.
درست.
ضمن اینکه این هم یک نکته رو هم عرض کنم.
جا.
اروپایی ها و امریکایی ها معتقدن که چون شما منابع زیرزمینی رو دارین، اگر تکنولوژی هم دست شما باشه ما
دستمون خالی میمونه. درسته.
و همیشه اومدن این فشار رو آوردن که بیاین تقسیم کار کنیم.
داره.
تکنولوژی مال ما،
نفت از شما، تکنولوژی
از ما. نفت چقدر ارزش افزوده داره؟ ما یه استادی داشتیم، من یه مثال خدمت شما بگم. 1 کیلو سیم فولادی استنلس مثلا هست $10.
درسته.
این رو اگه شما تبدیل بکنید به مثلا اگه آهن باشه مثلا $5، به سیم تبدیل شه میشه $10. این سیم اگر تبدیل شه به فنر ساعت سوئیسی، فکر کنم 1 کیلوش تقریبا $500,000-$600,000 میرسه. آیا ما باید تولید کننده فقط فولاد باشیم؟ با این ارزش افزوده پایین یا بریم به سمت تولید ارزش افزوده بالا.
درست.
لذا اینی که ما میتونیم وارد کنیم، این من موافق نیستم، ولی در حوزه خودروسازی، حوزه خودروسازی یه مقداری متفاوت است. در حوزه خودروسازی به نظر من، نظر شخصی منه، ما سوء مدیریت داریم. ما اصلا در مسیر درست حرکت نکردیم
که بعد ازش انتظار داشته باشیم.
بعد انتظارش این بعد
تجربه تأمین هم داشته ها، یعنی بله. سرعت روزهای اوجی هم داشته که خب به هر حال خیلی از اونهایی که با تجربه های این بخش هستن میگن که خب ما در سالهای گذشته تجربه موفق رو در این سرعت داشتیم، امروز به دلیل مختلف از جمله حالا تحریم و شاید مهمتر از اون هم نکته که شما گفتید سوء مدیریت، شاید به این درهای بسته خوردیم. متشکرم. یه فاصله از دوستانمون بگیریم و بعدش ان شاء الله دیگه جمع‌بندی بحث و گفتگو نهایی.
سلام علیکم، من راهن تاکسی ام. تعهد و مسئولیت پذیری تو شغل من مسئله بسیار مهم و حیاتی، از این رو میگم حیاتی، که چند روز پیش یه داروی بسیار گران قیمتی تو ماشینم مانده بود، پرسان بردم رسندم دست صاحبش، چرا من خوشحال شد و از این که چقدر سخت اون داروی به دست آورد و بهم گفت، این یعنی تعهد.
من شغلم راننده است، راننده اتوبوس هستم، بین شهری کار میکنم، 30 سالم تو این کار فعالیت دارم، خیلی هم از شغلم راضی هستم، چون خدمت به مردم خودش عبادت هست، معلم ها دانش آموزان اینا رو برات خدا جابجا میکنم، در معدنم سرویس انجام میدم، معدن سنگان سعی کردم که در وسع و توان خودم مسئولیت پذیر باشم، ان شاء الله که همه اونایی که مسئولیتی بر دوششون گذاشته است، به خصوص مسئولین اجرایی کشورمان، ملت رو درک کنن، مردم و شریف ایران رو واقعا درک کنن، این مسائل اقتصادی که حتی خودشان هم ممکنه دچار اون باشن، ان شاء الله حل و فصل بشه به قوه الهی.
مسئولیت پذیری ویژگی هستش که اگر افراد در دوران کودکی باهاش خوب بگیرن، دیگه نگران بزرگسالی خودشون نیستن.
من فکر میکنم مسئولیت پذیری در هر کاری که باشه نتایج اون اعمال و تصمیمات و تعهدات خودمون رو باید 100% بپذیریم. اینطوری باعث میشه که هم بهتر کار کنیم، همین که بتونیم پاسخگو باشیم. ما نمیتونیم از زیر بار مسئولیت پذیری خارج بشیم و بگیم که مثلا به عهده من نیست. وقتی ما کاری رو انجام میدیم باید درست انجام بدیم و دقیق انجام بدیم، و اگر همون کار احیانا اشکالی پیدا کرد خودمون باید پاسخگو باشیم.
خیلی متشکرم از همه شما مخاطبان عزیز که راجع به برنامه نظرتون رو گفتید. البته راجع به موضوع برنامه که مسئولیت پذیری بودش، واقعیتش این هست که همه اونهایی که تو هر فضایی که بهشون در واقع این امکان رو میده که بتونن مسئولیتی رو به عهده بگیرن، درک درستی از محیط پیرامونشون دارن. یکی از نمودهای مسئولیت پذیری داشتن حس مسئولیت اجتماعیه. من می‌خواستم این رو از آقای دکتر هم بپرسم. آقای دکتر، حالا شما یه مجموعه‌ای دارید که به هر حال تونسته به یه موقعیت مناسبی برسه، جامعه آماری قابل توجهی هم دارن از قبل مجموعه شما خرج زندگیشون رو می‌گذرونن، امرار معاش می‌کنن. چقدر موضوع مسئولیت اجتماعی براتون اولویت بوده حالا با توجه به این فضایی که در اختیارتون هست؟
به نظر من یکی از مهم‌ترین اصول در هر بیزینس یا هر فعالیت اقتصادی بحث مسئولیت اجتماعیه.
درست.
مسئولیت اجتماعی در ابعاد مختلف، هم از بعد ارتقاء جامعه و ارتقاء علمی، ارتقاء فرهنگی، هم بحثای اقتصادی هست.
درست.
و هم از اون بیشتر ایجاد یک حس غرور ملی و یک ارتقاء اون حس میهن پرستی.
بله.
اینها بسیار مهمه. تا توسعه صنایع در هر منطقه باید منجر بشه به آبادانی اون منطقه.
دقیقاً. درست میگی.
نباید منجر بشه به خدای نکرده مشکلات زیست محیطی یا مثلا
بالا بردن هزینه هایی برای زندگی بله. مردم در هر منطقه.
ما هم همواره سعی کردیم یک بخشی از همکارانمون رو از ما، خب در یه منطقه تقریبا محرومی هستیم.
درست.
در اطراف تهران از دوستانی که در اون منطقه زندگی میکنن جذب کنیم.
چقدر کار خوبی کردید. و اولویتتون اهالی هم منطقه.
بله. این به نفع شرکت هم هست. وقتی شما از نیروهای بومی استفاده میکنید، چون در تهران مسافت ها طولانی بله. است، نیروها درسته. کمتر خسته میشن، راندمان بهتری دارن، بله. هزینه هاشون کمتر هست. از یه طرفی موجب آبادانی تو منطقه میشه و اون منطقه یه جور وفاداری بین مردم اون منطقه و اون برند به وجود میاد.
کاملا درسته، نکته درستی رو دارید میگید و این اتفاق افتاده الان امروز.
بله الحمدلله تا حدودی برای ما این خیلی.
من یک سوال دیگه بپرسم و جمع‌بندی بحثمون، اونم این که قطعا نقطه‌ای که درش قرار دارید نقطه پایان نیست، حتما افق‌های مد نظر هست که با مجموعه‌ای که به هر حال داره مسیر موفقی رو پشت سر میگذاره قراره که بهش دست پیدا بکنید. چه اولویت‌هایی پیش رو هست که فکر میکنید میشه به همت تیمتون، نفرات که باتون دارن همکاری میکنن و البته شکلی از فعالیت که تا به امروز ما شاهدش بودیم بتونید اونها رو پیش ببرید؟
اولویت اولمون اینه که ما بتوانیم در حوزه تجهیزات دوار در کشور نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رو در حوزه‌های حساس مرتفع بکنیم.
انشالله.
و وارد بازارهای کشورهای اطراف میشیم.
چه خوب.
و
کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بله، منطقه کشورهای حوزه خلیج فارس داریم وارد میشیم. برنامه‌ای که داریم این است که بتوانیم در اونجا یک برند ایرانی موفق ایجاد کنیم در رقابت با برندهای بزرگ دنیا.
خیلی عالی.
و بتونیم این تابور رو بشکنیم، چون در صنعت نفت برندها بسیار بزرگ هستن.
بسیار. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از حضورتون و اینکه امیدوارم این موفقیت رو تداوم داشته باشه. امیدوارم شنونده های عزیز ما هم استفاده کرده باشن از این گفتگو. برای جناب دکتر سید حمید ابراهیمی عزیز آرزوی سلامت و تندرستی داریم و امیدواریم که انشالله همچنان کمک کنن به اینکه چرخهای اقتصاد ما بهتر از گذشته به حرکت در بیاد. ممنون از جناب علی.
خیلی ممنونم. امیدوارم که کشورمون روز به روز مترقی تر، آبادتر و برای همه شنوندگان عزیز جناب عالی آرزوی صحت و سلامت دارم.
درود به شما. خیلی متشکرم. شنونده های عزیز، همراهان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدوارم که پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
بقایی.
چقدر جوراب خریده آورده بقایی؟
آخه شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی؟
بله
پرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب رو از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان تو مترو بودیم، آقای میفروخت 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
خوب باری کرده.
فیش چقدر خوبه، کاش واسه منم میخری. منم میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه نده بودم.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا، خانم معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر پوشید، مخصوصا جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر. جوراب لازمه.
از این جورابای یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا قایی، واسه هر کدوممون یه جفت خریدم.
به 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 به،
یعنی یک مدیریت درست. آفرین، با جوراب و لباس گرم میریم به مبارد.